جلسه مکاتب کتاب بی صفحه 167 سطر 25 توسط استاد مروی شماره 243 مورخه 28/8/73 سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوار.
الله بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و نوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم ما ذکرنا لا یجری فی الجزع المنکسر من جزوع المسجد التي هي من اجزاء البنیان مع ان المحکی عن العلامه و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی جواز و بیعه. ضمن عرض پوزش از تأخیر عرض میکنیم که بحث در این مسئله بود که آیا وقف تحریری قابل فروش است یا نه. شیخ انصاری فرمودند وقف تحریری قابل فروش نمی باشد، مستشکل دو ماده نقض برای این مطلب ذکر کرد. در جواب از این اشکال گفتیم شش نکته را مرحوم شیخ متعرضند. در نکته چهارم عرض شد که شیخ انصاری می فرمایند آلاتی که در مسجد گذاشته می شود مثل فرش و چراغ و ظروف و امثال ذلک، اینها وقفشون تملیکی هست، پس فروش اشکالی ندارد. در ذیل نکته چهارم یه سوال مطرح می شود. سوال این است که اگر مسجدی ساختمانش خراب شد، اجزاء این ساختمان حکمش چیست؟ آجرش، تیراهنش، سنگش، ستونی که در مسجد به کار رفته و امثال ذلک، آیا این اجزا مثل فرش ها وقفشون تملیکی هست یا مثل زمین مسجد وقفشون تحریری هست؟ شیخ انصاری می فرمایند در مسئله دو احتمال است، را بگید دو قول است. بعضی از فقها مثل محمد قصانی می‌فرمایند این اجزا وقفشون تملیکی است، پس بیعشون جایز می باشد. میشه تیراهن آجر مسجد رو فروخت. نظر شیخ انصاری این است که اجزای ساختمان مثل زمین مسجد وقفشون تحریری هست، لذا کسی حق فروش اینها رو ندارد. در نتیجه عین این جنس ها اگه به درد همین مسجد میخوره ازش استفاده کنید، اگر نه به مسجد دیگر واگذار بشه به عنوان وقف. اگه در مسجد دیگه هم نیاز نیست، در مصالح عام مصرف بشه. البته برخی از فقها فرمودند وقف این اجزا تحریریه، اگر در این مسجد مصرف نشود میشه جزء مباحات عامه، هر کسی دلش خواست میتونه استفاده کنه. ولی شیخ انصاری میفرمایند با عدم استفاده شدن در این مسجد وقف باطل نمی شود که بگیم اینها جزء مباحات عامه می باشد. نه خیر، همچنان موقوفه خواهند. نکته پنجم در این بحث این است که چی؟ زمین مسجد به هیچ وجه قابل انتفاع نیست در باب موقوفه، یعنی دیگه روستا خراب شده، هیچ قابل انتفاع نیست. فرض این اینجا صرف خرابیه، در مصالح دیگه قابل انتفاع هستش، پس نمیتونیم بگیم وقفیت باطل میشه. بله، نه زمین که در بحث گذشته اشاره کردیم، بعدن هم میاد مرحوم شیخ انصاری خلاصه نظرشون در زمین موقوفهی که مخروبه شده هیچ گونه نتیجهی برش بار نیست، روستا هم خراب شده، این است که اونجا زمین جز مباحات عامه، نه این که هر کسی میتونه تملیک کنه، هر کسی زودتر رفت میتونه از این زمین استفاده کنه به نحو کشاورزی و غیره، ولی حق اجاره دادن هم نداره. اینو در بحث گذشته داشتیم. دقت کنید، نکته پنجم این است که برخی از فقها فرمودند غیر از مسجد کاروانسراها مدرسه ها و پل ها و کتاب هایی که وقف عام موقوف علیهم خاص نداره، اینها هم فروششون جایز نیست، کسی حق نداره اینها رو بفروشه. شیخ انصاری می‌فرمایند این مسئله مبنایی هست، به این معنا اگر کسی وقف این موارد را وقف تحریری بداند این حکم جاری، یعنی همون احکام مسجد رو اینام داره. ولی اگر کسی این وقف را وقف تملیکی بداند، خب طبیعیه که اینجا در موارد ضرورت فروش اینها جایز خواهد بود. عبارت رو بخوانیم برسیم به نکته. نه اما ذکرنا لا یجری فی الجزع المنکسر من جزوع المسجد التي هي من اجزاء البنیان. تا این نعم در نکته چهارم شیخ انصاری فرمودن آلات و ادواتی که در مسجد نهاده می شود وقفشون تملیکیه، میشه اینا رو فروخ. از این نعم میخوان جواب این سوال رو بدن، استدراک کنن که اجزاء ساختمون مسجدی طور نیستن، نمیشه اینها رو فروخ. نه ما ذکرنا، اون چی که ذکر کردیم که وقف تملیکیه فروش جایزه، جاری نمیشود در جزء و پایه‌ای که شکسته شده از پایه‌های مسجد، اون چنون پایه‌ای که از اجزاء بنیان و ساختمان مسجد است. شما حکم را عام بدانید، آجر مسجد، سنگی که در دیوارهای مسجد به کار رفته، تیراهن مسجد، چوبهایی که در سقف به کار رفته، همه اینها. ما ان المحکی عن العلامه، البته از علامه و ولد علامه فخر المحققین و شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی قائل به جواز بیع هستند، می فرمان اینا وقتشون تملیکیه، بیعش جایزه. وین اختلفو فی تقیید الحکم و اطلاقه، ولو این آقایان اختلاف دارن در این که این حکم فروش مطلقه که دیگه در این مسجد قابل استفاده نباشه، آیا مقیده به صورتی که در این مسجد قابل استفاده نباشه یا نه مطلقه ولو در این مسجد هم قابل استفاده باشه باز فروشش جایزه، کما سیجی او در باب صور وقف خواهد آمد. الا ان نلتزمه، این الا به اصل اون نعم میخوره. فرمودن ای حکم در جزع جاری نمیشود مگر اینکه این مبنا رو قبول کنیم، الا اینکه ملتزم بشیم به فرق بین زمین مسجد، فان وقفها و جعلها مسجدا فک ملکه. پس به درستی که وقف این زمین و قرار دادنش به عنوان مسجد فک ملکه، به خلاف ما عداها من اجزاء البنیان، به خلاف غیر از زمین مسجد از اجزاء ساختمون مثل چوبها و سنگها، اینا وقفشون تملیکیه. فانها تسیر و ملکن، پس به درستی که این اخشاب و احجار، این معدای زمین ملک مسلمان هستش، پس اگر گفتیم وقفش تملیکیه فروشش جایزه. فتعمل، فتعمل اشاره بینه که نخیر، اینا وقفشون تملیکی نیست، وقفشون تحریری میباشد. و کیفکان، مطالب گذشته رو خلاصه گیری میکنن، دوباره راجع به همین اجزاء مسجد حکم رو سریع‌تر بیان میکنن، مطلب نکته چهارم تمام میشه. و کیفکان فالحکم فی ارض المسجد،
حکم نسبت به زمین مسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسن. اگر زمین مسجد از انتفاع خارج شد دیگه نفع برده نمیشد، حکم اینه هو ابقاؤها، اینه که زمین مسجد باید باقی باشه، حق فروش نداریم. حالا آیا حق تصرف در منافع، حق اجاره دادن داریم یا نداریم، اختلافی بود که در گذشته گفتیم. پس خود زمین که فروخته نمیشه باقی میمونه، مع تصرف فی منافعها، با اینکه در منافعش تصرف میکنن کما تقدم از بعضی از اساتین. خوب دقت کنید، در منافع تصرف میکنن کما تقدم عن بعض الاساتین، یعنی تصرفی که کاشف الغطا میگفت که به نحو اجاره بود، او بدونهی یا بدون این ما تقدم عن بعض الاساتین. پس ببینید زمین باقی میمونه، تصرف در این زمین هم شکی نیست، مسلمان ها میتونن تصرف کنن. حالا تصرف کما تقدم عن بعض الاساتین که تصرف اجاره‌ای بود، او بدونهی بدون این ما تقدم عن بعض الاساتین که نظر خود شیخ انصاری بود که مباح عام بود، حق اجاره دادن نبود. اینجا دقت کنید که بعضی ها شکل دیگری عبارت و معنا کردن. و اما اجزاؤه، اما اجزاء این مسجد که جزوع سقفی، مثل از کنم پایه های سقف مسجد، و آجری و آجرهای مسجد از حائط و دیواری که خراب شده، اینها گفتیم وقفشون تحریری است، حق فروش نداره. فمال مصلحت فی صرف عینه یجب صرف عینه فی، اگه مصلحت در این است که این عین رو مصرف کنن در خود این مسجد، واجب است مصرفش کنن در خود این مسجد. چرا؟ لان مقتضا وجوب ابقاء الوقوع، به خاطر اینکه مقتضای اون دلیلی که میگه وقف به همون شکلی است که واقف خواسته، واقف خواسته این آجرها در همین مسجد باشه، پس همینجا باید باشه. به خاطر اینکه مقتضای وجوب ابقاء وقوف و اجزائش علا حسب ما یوقف و اهلها، به حسب اون چیزی است که واقف وقف میکنه، وجوب ابقاء، وجوب و ابقائها جزءا للمسجد، وجوب ابقاء این اجزا است به عنوان جزء مسجد. البته در پرانتز میفرمایند لازم نیست مکلف از جیب خودش خرج کنه، مثلا اگر یه پایه شکسته، یه چوبی شکسته، از جیب خودش بره بده تعمیرش کنن دوباره اینجا مصرف کنن، نه، یا از پول مسجد یا از پول بیت المالی رو تعمیر کنن. لکن لا یجب، نه جزء ان للمسجد، یه جزء دیگه هم در عبارت میاد، بین لم یکن فی مصلحته ردن جزء ان للمسجد، نه خیلی، نه جزء ان للمسجد، وجوب ابقائها جزء ان للمسجد. کجا؟ وجوب ابقاء الوقوف، اینجا اجزاء نوشته، البته وقوف و اجزاء وقوف بهتره. چرا؟ به خاطر که بحث ما در اجزاء موقوف است، لذا میخوان بفرماین وقف و اجزاء وقف باید به شکلی باشد که صاحبش وقف میکنه. من الان خاطرم نیست که اون نسخه مصححه‌ای که من دارم اجزاء یا اجراء، به ذهنم نیست، ولی اجزاء بهتر میاد الان، اینجوری به نظر میاد عبارت اجزاء بهتره، تو این کتاب هم اجزاء. لکن لا یجب صرف المال من المکلف لمعونته، میفرماین لکن واجب نیست صرف مال از مکلف برای معونه این جزء، مثلا اگر ستون شکسته یا نیاز به تعمیر داره از جیب خودش تعمیر کنه، بل یصرف من مال المسجد، بلکه از مال مسجد مصرف میشه یا از بیت المال. و ان لم یکن مصلحت در رد این جزء را جزءا للمسجد، اگه هیچ فایده ای نداره دیگه، مسجد سقفش آهن شده، چوبهایی که قبلا بوده هیچ ثمره و استفاده ای در این مسجد نداره، اینجا چه کنن؟ فبناء علی ما تقدمه، بنابر اون مبنایی که گذشت، من ان الوقف در مسجد و ازراب مسجد و اجزاء مسجد فک ملک است، بنابر این مبنا که وقف تحریری تملیکی نیست، لم یجز بیعه، جایز نیست این جز رو بفروشن، لفرض عدم الملک، کسی مالک نیست که این جز رو بفروشه. و حین اذن در این هنگام، فان قلنا به وجوب مراعات الاقرب الی مقصود الواقف، اگر گفتیم نسبت به این مال موقوفه در این قسمت وقف که دیگه فایده نداره، پس باید اقرب به مقصود واقف رعایت بشه، اگر قائل شدیم به وجوب مراعات اقرب به مقصود واقع، پس اقرب تعین و صرفی فی مصالح ذلک. اینجا اگه خود این مسجد یه مصلحت هایی داره، میتونن اینا رو در مصلحت مسجد مصرف کنن. مثلا میخوان از خشت یه مقدار آجر برای همین مسجد درست کنن، این پروازها و چوبایی که از سقف عرض کنم جمع شده میتونه به عنوان هیزم استفاده بشه، خشت تبدیل به آجر بشه، این کار رو بکنن. پس اقرب تعین صرفشه در مصالح خود مسجد که احراقی لآجر المسجد، بسوزنن برای آجر مسجد و نحو ذلک، چنان که از روضه البهیه است. و الا صرف فی مسجد آخر، اگه به هیچ وجه در رابطه با مصالح این مسجد اینا به درد نمیخوره، صرف میشه در مسجد دیگر، چنان که در دروس گفته. و الا صرف در سایر مصالح مسلمی. و قیل، قائلی گفته بل کل احد حیازته و تملکه، قائلی گفته هر کسی میتونه اینها رو حیازت و تملک کنه، جز مباحات عامه میشود، هر کسی میتونه حیازت و تملک کند. که بعد در پایانی بحث میگیم قائلش چه کسی هست و یک مراجعه به کتاب داشته باشید. و فیه نظر، شیخ انصاری میفرمان در قول نظر هستش که ما بگیم اینا جز مباحات عامه است و هر کسی میتونه تملک کنه. نه خیر، با خراب شدن، با بلا استفاده شدن اینا از وقفیت عرض کنم که جدا نمی شود که بگیم جز مباحات عامه. نکته پنجم، و قد الحق بالمساجد، بعضی از علما ملحق کردند به مساجد مشاهد مشرفه، مزارات، قبور اهل البیت، مقابر و گورستانها، خانات و کاروانسراها، مدارس و قناطر و پلهایی که موقوف بر طریق معروفه است، که یعنی وقف بر عامه مسلمان است، و کتبی که موقوف بر مشتغلین است، کتاب رو تارتن وقف میکنن بر طلاب فلان مدرسه خاص، این وقف خاص موقوفون علیهم داره، تارتن کتاب رو وقف بر مطلق مشتغلین میکنن، این میشه وقف تحریری به نظر این آقا. والعبد المحبوس فی خدمت الکعبه، عبدی که حبس شده وقف شده به عنوان که خادم کعبه باشه و نحوه این موارد، عبدی وقف شده که خادم مشهد الرضا باشد مثلا، و اون اشجاری که وقف شده برای نفع بردن ماره، کسانی که میگذرن از این راه درختهای توت رو وقف کردن هر کسی میخواد استفاده کنه، و بوریاها و حصیرهایی که وضع شده برای صلات مصلی. در بعضی از مساجد و مشاهد مشرفه میبینید که پاره از حصیرها، بوریاها رو وقف کردن افراد رو اونا نماز بخونن. و غیر ذالک مما قصد به وقفه، و غیر از این موارد، از اون مواردی که قصد شده به وقفش، انتفاع عام برای جمیع مردم یا برای مسلمونا و نهو مسلمونا، من غیر المحصورین، به شرطی که موقوفون علیه محصور نباشه، نگن سادات، نگن طلبه ها، نگن طلبه های فلان مدرسه، نگن دانش آموزان فلان دبستان، نه، وقف عام باشد. بعضی اینا رو ملحق به مساجد کردن، گفتن وقفشون تحریریست، بیشون جایز نیست. لال تحصیل المنافع بالاجارت و نحوها، البته قید میکنن نه اون مواردی که جای وقف میشود برای اینکه از اجارش دیگران استفاده کنن، او حکم دیگری داره. مغازه‌ای رو وقف میکنن که به اجاره بدن تا از اجارش طلاب فلان مدرسه استفاده کنن، او یک موقوفه خاص دیگری است که حکمش میاد. این قسم نه به خاطر تحصیل منافع به اجاره و نحو اجاره و صرفش در مصارفش، چنانچه در حمامات و دکاکین و نحو اینها. حالا اینا که داخل پرانتز بود، بعضی از علما گفتن مدارس و پلها و مقابر و مشاهد و کاروانسراها مثل مساجد می باشد. چرا؟ لأن جمیع داله، ببخشید، این لأن جمیع ذلک به این حمامات و دکاکین برخورد می کنه. این حمامات و دکاکین که شما میگید این موارد نه، حکمش چیه؟ لأن جمیع ذلک، موارد حمامات و مغازه هایی که وقف شده برای که اجاره داده بشه، جمیع ذلک سار بالوقف کل مباحات بالاصل، اینا مثل مباحات بالاصاله هستن، اللازم ابقاؤها علی الاباحه، لازم است اینا باقی بر اباحه باشن، مثل طرق عامه و اسواق. خلاصه عرض کنم قائل به این قول میفرماید مثل مساجد است مشاهد و مقابر و خانات و مدارس. حالا شیخ انصاری میفرماید و هازا کله حسنون، این موارد مثل مسجد وقف تحریریه، فروشش جایز نیست، این خوبه، علا تقدیر کون الوقف فیها فک ملکن، به شرطی که وقف در این موارد فک ملک باشه نه این که تملیک باشد. اگر تملیک باشد میتونیم بگیم بیعش جایزه، اگه فک ملک باشه میگیم بیعش جایز نیست، حکم مسجد رو داره. ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات، مسجد اگر باشه، بله دیگه مسجد بودن معناش موقوف بودن است. تو این روزها مصطلح نمازخانه غیر از مسجد هم درخت یک کسی قسمتی از اداره یک قسمتی از خانه شو میذاره، بیار که دلش میخواد نماز رو نخونده بیر اونجا نماز بخونه، اون نمازخانه از مسجد نیست. مسجد که باشه اصطلاح فقهی مسجد یعنی جایی که وقف شده برای عباده است. آخرین نکته‌ای که در این مرحله بحث بیان می‌کنند این است که اگر کسی به اجزا یا اصل موقوفات تحریری ضرر بزنه، نقصی وارد کنه، شیشه مسجد رو بشکنه، فرش مسجد رو نقصی بهش وارد کنه، 100% کار حرامی مرتکب شد. یکی جای بحث نیست، ولی بحث اینه که آیا این فرد ضامنم هست یا نه. در مسئله دو احتمال هست. احتمال اول که نظر شیخ انصاری هم همین است، این است که فردی که به موقوفات تحریری ضرر بزند ضامن است. چرا؟ به خاطر حدیث علی الید ما اخذت حتی تو ازدی. این آقا دست گذاشته رو شیشه مسجد ولو به سنگ زدن باشه، رو فرش مسجد، پس بنابراین چنان که بوده است باید به متولی برگردن، یعنی خلاصه ضامن می باشد. اگه مطلب از غیر از کتاب باشه ما قبول می کنیم، مطلب از کتاب باشه بهش می رسیم، الان میرسیم بهش، به ذهن آمده خوبه ولی بهش میرسیم. هر چیز احتمال دوم این است که میفرمایند بگیم این فرد ضامن نمی باشد به دو دلیل. دلیل اول مستدل میگه ما قانون کلی داریم تحت این عنوان، هر کسی که منافع یک جنس را ضامن باشد نقصان اصل جنس را هم ضامن است. در اینجا در موقوفات عامه گفتیم اگر کسی مسجدی رو غصب کرد، مدرسه‌ای رو به عنوان هتل استفاده کرد. این آقا ضامن منافع نمی باشد. پس وقتی در موقوفات عام منفعت ضمانت نداشت، طبق اون قانون کلی اصل جنس هم ضمانت نخواهد داشت. دلیل دوم، دلیل دوم این است که قاعده علالیت یا حدیث علالیت ظاهرش این است که علالید ما اخذت حتی تعدی، ظاهرش این است که جنسی باید مالک داشته باشه. از دست مالک جنس گرفته بشه، نقصی به او وارد شود، حالا طرف باید قیمت نقص رو به مالک پرداخت کنه. خب در اینجا سالبه منتفی به انتفاع موضوع است. مالکی وجود ندارد که قیمت نقص به مالک پرداخت بشه. مالک وجود نداره، پس ضمانتی نخواهد بود. شیخ انصاری عزیز احتمال جواب نمیدن، فقط میفرماین اقوا قول اول است یا احتمال اول است. ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات او اجزائها، اگر تلف کند چیزی از این موقوفات عامه، وقف تحریری و یا اجزاءش را، متلف تلف کننده ای، ففی الضمانه وجهان، ضامن یا نه، دو احتماله. من عموم علالید، علالید ما اخذت حتی تعدی، میگه ضامنه. فیجب صرف قیمتی فی بدلهی، واجب است صرف کند قیمتش را در بدلش، بره پول بده شیشه بخره، به جای شیشه شکسته در پنجره مسجد استفاده بشه. یک احتمال. احتمال دوم، و من انما یطلب به قیمتی، یطلب به منافعی، هر چی را که انسان قیمت اصلش رو ضامنه، منافعش هم ضامنه. ول مفروض عدم المطالبه به اجرت منافع هذه، مفروض اینه که کسی مطالبه نمی کند به اجرت منافع این موقوفات عامه. لب استوفاها ظالمون، اگه ظالمی این منافع رو بگیره ضامن منافع نیستش. کما لو جعل مدرسه را بیت مسکن، او چی؟ یعنی چی؟ محرز، محل حرز. در باب لغته، در باب سرقت نداریم. اگه جنس سرقت شده داخل حرز و صندوق باشه، محرز یعنی خلاصه پلومش کنه این مسجد رو، نگذاره کسی از این مسجد استفاده بکنه یا از این مدرسه استفاده کنه، مدرسه رو به عنوان بیت سکونت و یا محرز قرار بدهد، یعنی ممنوع باشه کسی از اینجا استفاده کنه. پس خلاصه چنان که منافع رو ضامن نیست، اصلش هم ضامن نمی باشد. بعد دلیل دوم، و ان الظاهره، ظاهر از ادا کردن قیمت در حدیث علیت، الایصال الی المالک، اینه که ضامن در رابطه با مالک باید قیمت نقص رو به مالک بده. فیختص به املاک مردم، اینجا که مالکی وجود نداره تا اینکه ضامن باشه قیمت رو ببره به مالک بده. شیخ انصاری میفرماین اول احوت است و قواه و بعضون، بعضی از علما هم همین قول اول رو تقویت نموده اند. دقت بفرمایید، اکثر مطالب یا تمام مطالبی که امروز خوندیم شیخ انصاری شاید حتی این عبارت ها رو از مقابس مرحوم توستری گرفتن. الان صفحش خاطرم هست ولی میخوام ارجاع بدم به شماها یه مروری برای که انشالله با کتاب مقابس دوست دارم آقایان از همین الان آشنا بشن. کسانی که دارن خب بسیار، ندارن کتابخانه آستان قدس رضوی هست مقابس، مراجعه بفرمایید ببینید در کجای مقابس. همینقدر راهنمایی میکنم در بحث بیع وقف دیگه که مشخص هم هستش، البته یکم پیچش داره از کجا پیداش بکنید. تمام این مطالبی که امروز در این بحث خوندیم اونجا هست، آیون پیدا کنن، عبارتایی که میبینن این مطالب اونجا هست یادداشت بفرمایید، بعد ما استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.